عبور از تاریخ با رادیو جوان.
رادیو جوان
ساعت 13:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. بومی‌سازی داروی ترمیم کننده عارضه‌های پوستی بیماران مبتلا به سرطان با تلاش متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان، افزایش 10-30% قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا و استعفای مهندس ایرانی شرکت گوگل در اعتراض به همکاری این شرکت با رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو جوان، روز شما بخیر. به این بخش خبری خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. مراقبت از پوست بیماران تحت شیمی درمانی با داروی دانش بنیان. یک شرکت دانش بنیان حوزه دارو با استفاده از فناوری نانو توانسته داروی ترمیم کننده عارضه‌های پوستی بیماران مبتلا به سرطان را بومی سازی کند.
عارضه‌های پوستی یکی از آزاردهنده ترین مشکلات شایع دوران شیمی درمانی در ظاهر بیماران مبتلا به سرطان است. خانم دکتر سمیه نیکنام، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
توی این دوره درمان ها پوستشون دچار سری اختلالاتی میشه. این اختلالات به شکل خارش، سوزش، زایات شبیه شبه آکنه خودشون نشون میده و معمولا در کل دنیا مراقبت کمی از روی پوست در این افراد صورت میگیره.
مشکلاتی که یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای حل اون اقدام به تولید دو فراورده دارویی کرده. آقای دکتر مهدی اقسامی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
هر دوتا برای کاهش عوارض بیمارانی هست که تحت درمان با داروهای شیمی درمانی قرار دارن، که یکیشون برای کاهش عوارض شبه آکنه ای هست که از برخی از داروهای شیمی درمانی ایجاد میشه، و داروی دوم برای بیمارانی هست که تحت درمان با برخی دیگه از داروهای شیمی درمانی قرار میگیرن که پوستشون دچار نوعی از حساسیت و سوختگی میشه.
در تولید این فراورده های دارویی از فناوری نانو بهره گرفته شده. خانم دکتر سمیه نیکنام، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
تکنولوژی که ازش استفاده کردیم تکنولوژی استفاده از نانو ذرات لیپیدیه. توی این تکنولوژی ما میایم ذرات رو به ابعادی در میاریم که اون ابعاد میتونن آزادسازی ماده موثره رو در طولانی مدت داشته باشن و اثر بخشی طولانی مدتی رو ازش بگیریم، و این باعث میشه به جای اینکه کرم نیاز باشه که هر 2-3 ساعت یک بار روی ناحیه استفاده بشه، یک بار در روز، یعنی هر 12 ساعت و هر 24 ساعت میان این کرم رو استفاده کنن.
به گفته این شرکت مستقر در مرکز رشد فراورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانش فنی و فناوری تولید این محصول فقط در انحصار 5 کشور آمریکا، فرانسه، کره، ژاپن و حالا ایران است. آقای دکتر مهدی اقسامی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
از هر محصول 5000 تا در ماه تولید می‌کنیم، که با توجه به اینکه سایت تولید در اختیار خودمون هست، مواد رو خودمون تهیه میکنیم، هر مقداری که نیاز بازار باشه امکان اینو داریم که افزایش بدیم.
این شرکت دانش بنیان کرم ترمیم کننده عارضه های پوستی بیماران شیمی درمانی رو با 1/5 قیمت نمونه های خارجی به دست مصرف کنندگان میرسونه. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دو آزمون کارشناسی ارشد نوپیوسته و دکتری نیمه متمرکز 1404 در مجموع 685 هزار نفر نام نویسی کردند. مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی سنجش گفته است که در آزمون کارشناسی ارشد 512 هزار نفر و آزمون دکتری هم 173 هزار نفر ثبت نام کردند. آزمون کارشناسی ارشد نوپیوسته سال 1404 صبح و عصر پنج شنبه دوم و صبح جمعه سوم اسفند امسال برگزار خواهد شد. آزمون ورودی مقطع دکتری 1404 هم عصر پنج شنبه دوم اسفند برگزار خواهد شد. ایران خودرو و سایپا قیمت محصولات خود را افزایش دادند. بر این اساس قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا از 50 تا حدود 200 میلیون تومان افزایش یافت. ایران خودرو قیمت محصولاتی مانند پژو 207 دستی را از 391 میلیون تومان به 515 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک را از 589 میلیون به 797 میلیون تومان و تارا اتوماتیک را از 580 میلیون تومان به 761 میلیون تومان تغییر داد. در محصولات سایپا هم نرخ پایه محصولاتی مانند ساینا اس از 283 میلیون تومان به 342 میلیون تومان، کویک اس از 247 میلیون تومان به 334 میلیون تومان و شاهین از 368 میلیون تومان به 496 میلیون تومان رسید. رئیس مجلس گفت بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت تولید خدمات در دستگاه‌های دولتی ممنوع است. آقای غالیباف در جلسه بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت بر اساس قانون پنج ساله هفتم باید به موضوع کوچکسازی دولت توجه کرد و دیوان محاسبات هر گونه تولید خدمات در دستگاه‌های دولتی را باید به عنوان تخلف گزارش دهد. آقای غالیباف در ادامه از توجه به حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده تصریح کرد که هزینه های دولت را به غیر از حوزه حقوق و دستمزد نباید افزایش دهیم.
ما هزینه های دولت رو نباید افزایش بدیم. اگر هزینه های دولت رو میخواییم افزایش بدیم، گفتم غیر حقوق و اینا، واقعا هیچ اولویت نیست، ضرورت هم نیست. با اون خرید خدمات کوچکتر میکنیم، هزینه ها رو میتونیم اونجا کاهش بدیم. اگرم بنا هست یه جای افزایش بدیم، حق اینه که بخش حقوق دستمزد بهش توجه کنیم که به هر حال با این تورمی که ما داریم، تداوم تورم بالایی که داریم الان نزدیک به یک دهه هست، بها قدرت خرید کارگر ما، کارمند ما، اونهایی که حقوق بگیر هستن به هر حال دوشاره. ولی خواهشم اینجا اینه که ما قشری به این موضوع نگاه نکنیم. یعنی اگر قشری نگاه کنیم بگیم این قش باشه اون قش نباشه اون با چه فرقی میکنن؟ به هر حال همه اینا هستن، همه اینا دارن خدمات میدن.
مهندس ایرانی شرکت گوگل در اعتراض به همکاری این شرکت با رژیم صهیونیستی استعفا کرد. علیرضا زاکری فارغ التحصیل دانشگاه شریف در پیامی با اعلام استعفای خود نوشت: بعد از آگاهی از همکاری گوگل در پروژه نیمبوس و با توجه به بی‌اعتنایی مدیران شرکت به نگرانی او و جمعی از همکارانش، از کار خود کنارگیری می کند. او گفت زندگی کردن به گونه‌ای که با ارزش‌های اصیلتان در تضاد باشد بسیار چالش برانگیز است. مهندس زاکری در پایان خاطر نشان کرد چه فایده‌ای دارد که انسان همه دنیا را به دست آورد اما روح خود را از دست بدهد. طرح نیمبوس همکاری شرکت‌های بزرگ فناوری جهان نظیر گوگل و آمازون با رژیم صهیونیستی است و هدف اصلی آن مجهز کردن ارتش این رژیم به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی است. مراسم بزرگداشت فعالان رسانه و خبرنگاران شهید جبهه مقاومت با عنوان ترور حقیقت در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد. بر اساس اعلام کمیته حفاظت از خبرنگاران، از مهر سال 1402 تا کنون 211 خبرنگار در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
جلیقه آبی رنگ که روی زمین سوخته افتاده روزی تن زهرا ابوسخیل بوده. در مدرسه فهد الصباح غزه به همراه برادرش احمد مشغول تهیه گزارش خبری بودند که به شهادت رسیدند. در همان روز خبرنگار ورزشی صوت و شباب خالد ابوذر هم در شرق غزه به شهادت رسید. این سه تن جزو آخرین شهدای خبرنگار غزه هستند. در این حدود 400 روزی که از طوفان الاقصی گذشته، سوژه‌های تلخ و شیرین زیاد مقابل دوربین خبرنگاران فلسطینی رفته. دیدند روزی والد دهدو خبرنگار الجزیره را وقتی به سوی همسر و پسر و دختر و نوه‌اش نشسته بود. روزی دیگر برای همکار شهیدشان نماز دست جمعی خواندند. وقتی بمب‌های رژیم صهیونی به لبنان رسید، وقتی خبرنگاران لبنانی ثبت می‌کردند وضعیت منطقه را، آنجا هم خبرنگاران را هدف گرفتند.
المقاومه الاسلاميه في لبنان اليوم عملياتها منذ الصباح.
مثلا فرح عمر و تصویربردارش از شبکه المیادین در جنوب لبنان هدف پهپاد رژیم صهیونی قرار گرفتند. از آغاز طوفان الاقصی در غزه و لبنان بیش از 200 خبرنگار به شهادت رسیدند. 25 نفرشان زن بودند. ساختمان 41 مرکز رسانه‌ای هم به طور کامل تخریب شد. خبرنگاران این روزهای غزه و لبنان راوی روزهای سخت مردمشان هستند. روزهایی که رژیم صهیونی قصد ندارد قطار مرگ را در شهرهایشان متوقف کند. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب مجید بربری به چاپ 21 رسید. این کتاب روایتگر زندگی مجید قربانخانی است که به حر مدافعان حرم شهرت یافته. قرار است که تقریض رهبر انقلاب بر این اثر 30 آبان روز قهرمان ملی رونمایی شود.
از مجید سوزوکی تا مجید بربری، جوانهایی که در مکتب مقاومت حری شدند برای خودشان. داستان مجید سوزوکی که شد موضوع فیلم اخراجی ها و روایت زندگی مجید بربری که کتابی شده با همین عنوان، مادر شهید قربانخانی.
مجید اونقدر دم بربری ایستاد و نون داد دست مردم که آخرش مردم اسمش را گذاشتن مجید بربری.
کتاب مجید بربری به نویسندگی کبرا خدابخش در 18 بخش راوی زندگی مجید قصه ما شده. کبرا خدابخش نویسنده کتاب.
کتاب به حالت فلشبک هست، یعنی که از شهادت مجید شروع شده و قسمت قسمت هست و از شهادت شروع شده تا انتهای کتاب تولد مجید میپردازه.
روایت هایی که یکی پس از دیگری خاطره ای را زنده میکند. خواهر شهید قربانخانی.
کم پیش آمده بود که نماز خواندن مجید را ببیند. کلک نگفته بودی تا حالا که نماز میخونی؟ حالا هم نمیخواستم که تو بدونی، نمیخوام بری همه جا را پر کنی.
دایی شهید قربانخانی.
یه روز رفتیم قهوه خونه، قلیون گرفتم، بهش گفتم مجید بیا قلیون بکش، گفت ترک کردم میخوام برم سوریه. 2 ماه ترک کردم. من تو روزی 10 تا قلیون میکشیدی، الان ترک کردی؟ بعد گفتش که آره ترک کردم چون نمیبرنم سوریه.
فرمانده شهید قربانخانی.
تحول مجید از کربلا شروع شد، یعنی کلیدش کربلا خورد، اربعین کربلا خورد، بعد از اون مجید تغییر کرد، هر هیئتی میرفت همین بود. این روز آخر خب بیشتر شد.
مجید قربانخانی 21 روز از دی ماه 1394 در دفاع از حرم و در خانتومان سوریه به شهادت رسید. دوست شهید قربانخانی.
خیلی روی این شعر و سبک علاقه خاصی داشت. پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم.
کتاب مجید بربری که مزعجم به تقریض رهبر انقلاب شده است رو نشر دارخوین منتشر کرده است.
به آقا گفتم کتاب مجید منم خوندید، من خیلی دوست داشتم داستان مجید رو بدونید. برگشت گفت یه متنی برات نوشتم میری میخونی. الان چند وقت من چشم انتظارم ببینم آقا درباره مجید من چی گفته چی نوشته.
تقریض مقام معظم رهبری بر کتاب مجید بربری به همراه 2 کتاب دیگر قرار است در هفته کتاب رونمایی شود. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سی 36مین حراج سکه از ساعت 12 امروز آغاز شده و تا ساعت 14 ادامه دارد. در این حراج ربع سکه بهار آزادی ضرب سال 1403، نیم سکه طلای بهار آزادی ضرب سال 1386 و تمام سکه طلای بهار آزادی ضرب 1386 بانک مرکزی بدون بسته‌بندی عرضه می شود. کلیه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای 18 سال تمام شخص شمسی می توانند در این حراج شرکت کنند و حد اکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعاً 5 قطعه سکه است، به نحوی که می توان 5 قطعه ربع سکه یا 5 قطعه نیم سکه یا 5 قطعه تمام سکه و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه باشد که جمع هر سه با هم نباید بیش از 5 قطعه باشد. متقاضیان می توانند نتیجه این حراج را بعد از ساعت 16 و در سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران مشاهده کنند. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با استفاده از نمدهای صنعتی آلودگی‌های صوتی فضاهای کار اشتراکی و مراکز تماس را کاهش دهند. بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، این محصول ضد حریق با جذب صوت بالا، قابلیت شستجو و تولید در اندازه و رنگ‌های مختلف می‌تواند با دیگر لوازم ساختمانی مانند نور ترکیب شود. به گفته متخصصان این سامانه ها علاوه بر جذب صدا از لحاظ بصری هم به کیفیت فضا کمک می کنند و قابلیت تلفیق با نورهای خطی را هم دارند. همینطور همکاری های بین المللی با عمان و امارات در زمینه صادرات این محصول انجام شده است.
خبر ورزشی
همراه میشیم با آقای باقنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. تیم ملی فوتبال ایران ساعتی دیگر آخرین تمرین خود را برای رویارویی با تیم قرقیزستان در هفته ششم مسابقات انتخابی جام جهانی برگزار میکند. این تمرین ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه دولن عمر زاکوف شهر بیشکک آغاز می شود. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم کشورمان در نشست خبری این بازی پاسخگوی سوالات اهالی رسانه بود.
با برنامه بازی گذشته‌شون ما آنالیز کردیم. برخلاف این که سه تا گل خوردن، یه فوتبال خیلی با برنامه، تیمشون خیلی نرد داره. ما میدونیم فردا با لایه‌های دفاعی متعددی روبرو هستیم و با بازی ضد حمله و حمله سریع میخوان با مهاجم شماره هفتشون دروازه ما حمله کنن. انشاءالله اگه ما بازی فردا رو بزنیم تقریبا صعود کردیم، هرچند بازی های بعدمونم با همین انگیزه باید بریم جلو. تیم قرقیزستان هم با یه مربی اگه اشتباه نکنم داخلی فوتبال خیلی خیلی خوبی رو داره انجام میده و حریف بسیار سرسختی خواهد بود برای ما.
دیدار تیم‌های قرقیزستان و ایران ساعت 17:30 دقیقه فردا به وقت تهران آغاز می‌شود و مانینگ داور 45 ساله چینی قضاوت این بازی را بر عهده خواهد داشت. ملی‌پوش بدمینتون ایران موفق به کسب مدال برنز رقابت‌های بین‌المللی بحرین شد. علی حیاتی ملی‌پوش بدمینتون کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات بین‌المللی سریز بحرین با قبول باخت بر حریفی از هند نشان برنز مشترک دریافت کرد. حیاتی با غلبه بر حریفانی از کشور میزبان هند و سریلانکا گام به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها گذاشته بود. تیم بسکتبال با ویلچر جوانان ایران مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را با پیروزی آغاز کرد. در نخستین روز رقابت‌ها در تایلند تیم جوانان ایران با نتیجه 80-28 فیلیپین را شکست داد و قدم اول را محکم برداشت. تیم کشورمان در ادامه مسابقات ساعت 16 امروز به مصاف تیم استرالیا خواهد رفت و فردا با ژاپن و عربستان روبرو می‌شود. و المپیان تیراندازی کشورمان در بوندسلیگای آلمان رکورد شکنی کرد. هانیه رستمیان به عنوان نخستین تیرانداز ایرانی در لیگ تیراندازی آلمان برای تیم باشگاهی پیر 2000 در مسابقه با تیم برلین دست به سلاح شد و با رکورد شکنی سهم بسزایی در پیروزی 4-1 تیمش ایفا کرد. رستمیان در این مسابقه با کسب 383 امتیاز موفق به رکورد شکنی شد. سپاس از همراهیتون.
اعلام ادامه خبرها. هشدار رئیس جمهور چین درباره خطر رفتن جهان به سمت سیاست‌های حمایتگرایی اقتصادی. شی جین پینگ در سخنرانیش در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک در پرو با اشاره ضمنی به انتخاب شدن دوباره دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا گفت جهان با آشفتگی و دگرگونی روبروست.
پانداهای چینی در باغ وحشی در آمریکا. این حیوان‌ها برای مدت 10 سال به این باغ وحش قرض داده شدند. مدیر باغ وحش ملی آمریکا:
از زمانی که چین این پانداها را به آمریکا قرض داده، بازدید کنندگان این باغ وحش تا 46% بیشتر شده.
حدود نیم قرن است که چینی‌ها پانداهایشان را به نشانه دوستی در قالب طرحی موسوم به دیپلماسی پاندایی به کشورهای مختلف قرض می‌دهند. اما این موجودات سیاه و سفید دوست داشتنی هم باعث نشده تا دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا مواضعش را نسبت به چین تغییر دهد.
عزیزان شنونده، 17:15 از آن مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب، فقط نیم ساعت، فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. اوقاتتون با کیفیت. جالبه که بدونید کیفیت زندگی رو دو چیز مشخص میکنه: یک، کتابهایی که میخونیم، و دو، انسانهایی که ملاقات میکنیم. امیدوارم که انسانهای کتابخونی رو ملاقات کنید. به برنامه خودتون خوش اومدید. کتاب بوی مار عنوان کتابی است که برای شما در نظر گرفتیم، کتابی به قلم منیرالدین بیروتی که از سوی انتشارات نیماژ منتشر شده. ما در این رمان شاهد پرداختن نویسنده به شخصیتی هستیم که در خلال نوشته‌های شخصیش و نامه‌هایی که به دوستان و معشوقش می‌نویسه داره زندگیش رو روایت میکنه. این داستان باید بگیم که با کمک گرفتن از فرم‌های مختلف روایی مثل نامه‌نگاری، روزنامه‌نگاری، تلاش داره به درون ذهن این شخصیت طبقه متوسط نفوذ کنه و زندگی این فرد رو برای ما روایت کنه. از تنهاییاش بگه، از افکارش بگه و سرنوشتی که در انتظارش هست.
اول اینکه پدرم در آمد تا توانستم با این کثافت، یعنی کامپیوتر، کار کنم و نامه‌ات را بخوانم. نه عزیز دلم، من این کار نیستم و هیچ وقتم نخواهم. یک شب نشستم و کلی نوشتم، یعنی تایپ کردم، و وسط کار برق رفت و همه ی نوشته هایم دود شد و رفت هوا. کم مانده بود همه چیز را داغان کنم. به صابر گفتم، کلی خندید و مسخرم کرد و البته گفت که چه مصیبتی دارد برای وصل شدن به تو از طریق همین شبکه که آن هم مثل برق من میماند.
منیرالدین بیروتی از نویسندگان نسل جدید ادبیات داستانی ایران به شمار میره و وقتی در مورد این نویسنده داریم صحبت میکنیم، بیشتر ذهنمون میره سمت پیچیدگی و فرمهای خلاقانهی که در متنهای داستانیش استفاده میکنه و معمولا او رو با این فرمهای خلاقانه میشناسیم و این ویژگی باید بگیم که در رمان بوی مار هم وجود داره. در این کتاب از فرم متفاوت نامنگاری استفاده کرده و در کنار این نامنگاری ها داره سرگذشت یک آدم معمولی رو هم برای ما روایت میکنه، شخصیتی که ویژگی های خاص خودش رو داره، دوستان و نزدیکان خاص خودش رو داره و هر کدوم از اینها وقتی مطرح میشه به شیوهی که منیرالدین بیروتی انتخاب کرده برای مخاطب جذاب و خوندنی است. در مورد شخصیت اصلی کتاب هم باید بگم که در ظاهر آدم مرموزی نیست و قرار نیست که چیز مهمی رو از ما پنهان کنه، اما هرچی جلوتر میریم میبینیم که آدم ها فرقی نمی کنه چه مدل آدمی باشن، چه تیپ آدمی باشن، هر کدومشون رازهای نگفته‌ای در زندگیشون وجود داره که این رو فقط تحت شرایط خاص با آدم ها در میون میذارن و اینجا جایی هست که ما با رازهای این شخصیت هم آشنا میشیم و میبینیم که میتونه چقدر متفاوت تر از اون چیزی باشه که در ذهن ما شکل گرفته. اگر علاقمند به داستان ایرانی هستید، کتاب بوی مار میتونه یه انتخاب مناسب از یک نویسنده درجه یک ایرانی برای شما باشه و امیدوارم که کتاب رو تهیه کنید، بخونید و از خوندنش لذت ببرید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
چشای تو هنوزم آخرین قرار من با بارونه، نباشی من تموم ساعتای زندگیم زمستونه، صدای تو یه سمفونی تو خاطرات هر خیابونه، جز عکسای دوتاییمون من و تو یادمون چی میمونه؟ بارونه، آخه بارونه، دستاتو میگیرم، میدونی بی تو فقط به خاطرت میرم، تو عشقی تنها تو، واسم تموم دنیا تو، نمیگیره کسی جو تنها میشم بی تو، گذشتن از تو ساده نیست، واسم هیچ احساسی مثل تو فوق‌العاده نیست، دستاتو میگیرم، میدونی بی تو میمیرم، فقط به خاطرت میرم، تو عشقی تنها تو، واسم تموم دنیا تو، نمیگیره کسی جو
شبکه رادیویی جوان.